ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمد به جلسه چهارم ما از جغرافی صنف هفتم. امروز قرار است جغرافی صنف هفتم جلسه چهارم خود را بخوانیم و موضوعات جالب به ادامه موضوعهای قبل خود را بخوانیم. در جلسه‌های قبلی ما درباره کره زمین خواندیم، درباره حرکت‌های زمین خواندیم و همچنان درباره دو نوع اقلیم افغانستان هم آموختیم. امروز قرار است که بیشتر بخوانیم درباره اقلیم افغانستان و بعضی از موضوعات دیگه مانند کوههای افغانستان قرار است که بخوانیم. پس بیایید که شروع کنیم این موضوعات جالب را. ببینید، در درس چهارم ما درباره اقلیم می‌خوانیم. ادامه درس اقلیم افغانستان را گفتیم به 6 منطقه تقسیم میشه که 2 منطقه ایش را خواندیم و حالا 4 منطقه بعدی را می‌خوانیم که 4 منطقه بعدی کدام مناطق هستم و همچنان درباره کوههای افغانستان می‌خوانیم که کوههای افغانستان شامل کدام کوه ها است و چقدر بلندی دارند. خب اولین موضوع ما اقلیم کوهستانی افغانستان است. ببینین اقلیم کوهستانی چگونه یک اقلیمی است؟ در کوههایی که زیاد بلند باشد، سر به فلک کشیده باشد، این کوه ها در اونجا برف ها ذخیره میشه، بسیار سرد است و وقتی که این برف ها ذخیره شود در تابستان منبع آب ای مناطق پایین ایجاد میکنه و این مناطق کوهستانی که است مناطقی می شامل میشه که در اونجا مردم زیاد رفت آمد ندارد، زندگی نمی کنه، بسیار سرد و برفگیر است و همچنان ایده ای مناطق که از باران نمی بارد، بارانش به شکل برف است که در تابستان و زمستان همیشه در اینجا برف می بارد که شامل مناطقی که در افغانستان است مانند مناطق مرکزی هندوکوش است و سالنگ ها است که این مناطق نوع اقلیمی کوهستانی دارد. اقلیمی که کوهستانی وقتی شروع میشه، ببینین ارتفاع وقتی هر چقدر ارتفاع بیشتر شود درجه حرارت کم میشه، یعنی که ارتفاع بلند داره، کوه ها هر چقدر بلند شده باره چی میشه؟ ارتفاع اونجا خنک شده میره، هوا سردتر شده میره. این میشه از اقلیم کوهستانی. موضوع دومی اقلیم مدیترانه ای. ببینین اقلیم مدیترانه چه نوع یک اقلیمی است؟ اقلیم مدیترانه اقلیمی است که تابستانش بسیار خشک و گرم است که در این مناطق همیشه باران در زمستان میباره، در این مناطق برف نمیباره و نباتات مانندی میوه های خاندان ستاروس مانندی مالتا، کینو، نارنج و دیگه نباتات مانند برنج و نای شکر در مناطق رشد میکنه و در افغانستان ولایت های لغمان و ننگرهار دارای همین رقم اقلیم است. این میشه اقلیم مدیترانه. خصوصیتش است که با تابستان است بسیار گرم خشک است و منطق اقلیم چهارمی افغانستان چهارمیش منسونی میشه. اقلیم منسونی هیچ نوعی چی رقم یک اقلیمی است؟ اقلیمی است که در تابستان در اینجا باران میباره، هوایش بسیار مرطوب است، هوایش مرطوب است و در تابستان باران میباره. به نظر من اقلیم منسونی بهترین اقلیم است که ولایت های مانند پکتیا، خوست و ننگرهار شامل این او اقلیم است و نباتات که در اینجا میروه مانند درخت های ارچه، بلور، جلغوزه و قهوه است که در این مناطق میره. ببینین اینجا وقتی که مرطوب باشه درخت ها بوته های بسیار خوب میرویه چون همیشه مرطوب است، هوایش هم گرم است و به جنگل های طبیعی افغانستان هم شامل امی مناطق میشه و میرسیم به اقلیم پنجم، اقلیم ستبی یا الفزار است. هیچ رقمی اقلیم است، یک اقلیمی است که در اونجا نباتات خوب رشد نمو میکنه، فقط برای چی؟ برای علفزارها، یعنی فقط اونجا علف است، علف ها میروین، مردم در اونجا مال های خود میبره و اونجا مالداری میکنن. حیوانات برای کشت و برای زراعت و پرورش حیوانات در مناطق از این نوع اقلیم استفاده میشه که این نوع اقلیم در ولایت هرات، کاپیسا، کابل، پروان، غزنی، بغلان، فاریاب و قندوز است. این مناطق و ولایت ها شامل منطقه الفزار میشه، اقلیم نوعی از الفزار. و همه رسیم به ششمین اقلیمی ما. ششمین اقلیم، اقلیم کوهستانی یا آلپی است. این اقلیم کوهستانی اقلیم است که اینجا هیچ نبات رشد و نمو نمیکنه. فقط برف است و کوه است که اقلیم به نام اقلیم تونرای آلپی هم یاد میکنه که زمستان این اقلیم بسیار سرد و طولانی است و تابستانش معتدل ولی کوتاه است. در این مناطق هیچ نبات رشد و نمو نمیکنه و مناطقی که در افغانستان است مانند مناطق پامیر است که در بدخشان موقع داره و همچنان نقاط مرتفع از هندوکوش و ناور غزنی است. اینا مناطق است که دارای اقلیم کوهستانی یا آلپی است. این بودم از اقلیم افغانستان. اقلیم افغانستان خواندیم. حالا بریم به موضوعات بعدی. درباره کوه های افغانستان بخونیم. ببینیم افغانستان، اگر افغانستان را به سه حصه تقسیم کنیم، یک حصه او را کوه تشکیل میده که کوه ها اکثرا از برف پوشیده شده یا از جنگل پوشیده شده. و اگر در افغانستان این کوه های بلند نمی بود، افغانستان به یک بیابان خشک خالی ای تبدیل می شد. این کوه هایی که در افغانستان است یک نعمت است که اینجا برف می باره، برفش آب می شه، مردم برای کشت و زراعت و برای زندگی کردن ازش استفاده می کنه. این کوه ها در افغانستان یک نعمت الهی است. و همچنان کوه ها که است در موقع آب هوا یک محل تأثیر داره. مثلا اگر در نظر بگیریم در ننگرهار، کوه اسپینفر مانع ورودی بادهای مونسونی بحر هند میشه که در نقاط بلندی کوه برف میباره، در مناطق هموار این کوه ها باران میباره که جنگل های طبیعی افغانستان هم دمی کوه های اسپینفر است و کوه از لحاظ نظامی هم اهمیت داره. این میشه از کوه ها. حالا بریم طرف کوه های مشهور افغانستان، کوه های مهم افغانستان را بخونیم که افغانستان چینا کوه ها را دارم. اولین کوهی را که میخونیم کوه هندوکوش است. هندوکوش یک از بزرگترین کوه های افغانستان است، یک از بزرگترین کوه هایی که در افغانستان وجود دارد که از پامیر خورد در شمال شرق شروع میشه به طرف غرب، به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد داره. اگر بخوایم این کوه هندوکوش بسیار به آسانی و بسیار به خوبی یاد بگیریم، به کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کنیم. یا جغرافی دانان این کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کرده، یکی میشه هندوکوش شرقی و دیگه میشه هندوکوش غربی. حالا بیاید که از هندوکوش شرقی شروع کنیم. هندوکوش شرقی از دره زیبا که بدخشان تا کوتل خواک امتداد داره که بلندی زیادی داره و بلندترین قلهش تراجمیر در چترال این خارج از خاک افغانستان هست که 7750 متر از سطح بحر بلند داره و بلندترین قلهش در خاک افغانستان به نام نوشاخ یاد میشه که 7485 متر از سطح بحر ارتفاع داره. میرسیم به هندوکوش غربی. هندوکوش غربی از کوتل خواب تا دره بامیان امتداد داره که نسبت به هندوکوش شرقی ارتفاع کوه هندوکوش غربی کمتر است و در اینجا مردم افغانستان کوتل ها را جور کرده که مردم شمال به جنوب میره، از جنوب به شمال و برعکس میآید که معروف ترین کوتل هایی که اینجا جور شده کوتل سالنگ است که ارتفاع کوتل 3400 متر و دیگه کوتل شیبر است که 3200 متر از سطح بحر ارتفاع داره. این همیشه از کوتل های مشهوری از هندوکوش غربی. بریم به طرف کوه بعدی. کوه بعدی کوه بابا است. شما تا هنوز شاید شنیده باشین کوه بابا، کوه بابا. حالا بیاین که درباره کوه بابا معلومات حاصل کنیم که کوه بابا چه رقمی است. کوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به طرف غرب است که از کوتل حاجگک شروع میشه تا جنوب کوه حصار. کوه حصار در هرات موقع داره. از کوتل حاجگک که در وسط افغانستان در بامیان است تا جنوب کوه حصار امتداد داره. بلندترین قله کوه بابا به نام شاه فولادی یاد میشه و ارتفاع شاه فولادی 5140 متر از سطح بحر ارتفاع داره که و بیشتر اوقات نقاط بلند کوه بابا پوشیده از برف است و دامنه های شمالی و جنوبی ایکو چراگاه های خوبی برای مردمی مناطق جور کرده که مردمی اون مناطق برای مالداری در دامنه های کوه بابا میره برای یکی مالداری کنند، به اصطلاح ما ایلاق می روند در دامنه های شمالی و جنوبی کوهی بابا. و می رسیم به کوهی بعدی. کوهی بعدی اسپینغر است. اسپینغر در شرق افغانستان، در ننگرهار، جلال آباد، در مناطق واقع داره. بلندترین قله‌اش به نام سیکارا یاد میشه که 4755 متر از سطح بر بلند است. و دامنه های شمالی و جنوبی ای کوه که است، از جنگل پشت جنگل های طبیعی، جنگل های طبیعی افغانستان اگه بگیم، همین جنگل های طبیعی افغانستان در دامنه های کوه اسپینغر است. و همچنان این کوه اسپینغر باعث سری چشده مانع ورودی بادهای مونسونی بحر هند شده که در نقاط مرتفعش برف میباره، ولی در مناطق هموارتر کم ارتفاعترش باران میباره که این باران باعث شده که جنگل های طبیعی را ایجاد کنه. این میشه از کوه اسپینغر. و همچنان در کوه اسپینغر یک دره بسیار معروف که تاریخی هم هست، دره خیبر در اونجا موقع داره. در نیه کوه اسپینغر دره خیبر هم موقع داره. این میشه هم از اسپینغر. ببینید ما در این درس چرا خواندیم؟ فقط سه کوه مشهور افغانستان هندو کوش را خواندیم، کوه بابا را خواندیم و اسپینغر را خواندیم. این کوه های مشهوری افغانستان میشه. کوه هندو کوش به دو حصه تقسیم کردیم، حصه شمالی و حصه شرقی و غربی تقسیم کردیم و کوه بابا بود و اسپینغر. ببینید اینجا سه کوه را خواندیم. ما انشالله که در کتاب جغرافی صنف دهم خواندیم کوه سلیمان، تربند ترکستان و کوه های دیگه افغانستان همچنان میخوانیم ادامه داره درسهای ما، درسهای درباره کوه ها را. باز معلومات بیشتر با بسیار جزئیات زیادتر در اونجا میخوانیم. مثلا اینجا ما اسپینغر فقط بلندترین قلهش را گفتیم و از کجا تا کجا تا کجا موقعیت داره، ولی جغرافی صنف دهم که بخوانیم خیلی جزئیات زیاد گفته، جزئیات زیاد و بسیار مشرح را در اونجا میخوانیم. و کوه های مشهور دیگه افغانستان فیروزکوه، سفیدکوه است، سیاکوه، گلکوه، تربند ترکستان، کوه های سلیمان، چوگایی، تورغر و غیره. اینا را انشالله همه شون را در جلسه بعدی میخونیم. این بودم از درس امروزی ما. بیاین که در آخر ما براتون کارخانگی جور کردیم، این کارخانگی را بررسی کنیم و وقت ما خلاص میشه. کارخانگی شما سه تا کارخانگی جور کردیم. اولی، کوههای افغانستان بیشتر در کدام منطقه موقعیت دارند؟ درباره این سوال تحقیق کنید، جوابش پیدا کنید. و شماره دو، چرا در کوههای بلند برف دائمی وجود دارد؟ چرا در کوههای بلند برف دائمی وجود دارد؟ و شماره سه، کوه اسپینغر در کدام قسمت کشور موقعیت دارد؟ کوه اسپینغر در کدام قسمت کشور موقعیت داره؟ درباره ای سه موضوع تحقیق کنین و پیدا کنین. شما میتونین که از کتاب جغرافی صنف هفتم از اونجا میتونین پیدا کنین، این سوالا رو پیدا کنین و معلومات شما بیشتر میافزه. و ای بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم که یه چیزی یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به جغرافی درس چهارم از جغرافی صنف ششم. بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و با شما یک جایی درس های مهمی از جغرافی صنف ششم را میخوانیم، درباره جغرافیا میخوانیم. خب بیاین که شروع کنیم درس امروزی خدا، درس چهارم خدا درباره قاره اروپا میخوانیم. ما تا هنوز 3 جلسه از جغرافی صنف هشتم خواندیم. امیدوار هستم که جایی نمانده باشه که ما او را یاد نگرفته باشیم و همه موضوعات را که خواندیم امیدوار هستم که همشان را خوانده باشیم و یاد گرفته باشیم. پس بیاین که با هم درس امروزی خدا شروع کنیم. که امروز قرار است ما چی موضوعات را بخوانیم. در نخست اهداف درس چهارم ما درباره چی ها بودن میتانم. یکی، ما قرار است درباره نژاد و زبان قاره اروپا بدانیم، درباره دین و مذهب قاره اروپا و درباره معادن و صنایع قاره اروپا امروز قرار است که بخوانیم. این سه موضوع را ما قرار است که در جلسه چهارم بخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم که اینها چگونه در نژاد و زبان و دین و صنایع در قاره اروپا چگونه هستند. خب اول درباره جغرافیای بشری قاره اروپا میخوانیم. ببینید در قاره اروپا اکثر مردمش جزء مردم ترکیه اروپایی هستند و ایده از مردم روسیه در ممالک که زندگی مخصوصا در شبه جزیره بالکان و یوگسلاوی سابق. اینها وقتی که اگر دینشان ما بخوانیم دینش اینها بیشتر در پیرو دین مسیحیت هستند، پیرو دین حضرت عیسی علیه السلام هستند که این به سه مذهب جداگانه، به سه مذهب بزرگ جداگانه تقسیم شده که قاره اروپا را در بر میگیرند. اولین گروهش کاتولیک ها هستند. کاتولیک ها بیشتر مردم قاره اروپا در دین مسیحیت مذهب کاتولیک ها پیشوای مذهبی کاتولیک ها هستند که وای این مذهب پاپ اعظم است که بیشتر پاپ اعظم هست که در شهر روم پایتخت ایتالیا واقع و در کلیسای واتیکان در اونجا زندگی میکنه و اونجا که است محل مرکزشان هستند. و همچنان این مذهب کاتولیکا بیشتر در غرب و جنوبی غرب و جنوبی اروپا بین کشورهای بلژیم، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا این دی مناطق به درجه اول، یعنی مردم که دی مناطق زندگی میکنن بیشترشان پیروی مذهب کاتولیک ها هستند. و همچنان در مناطق اتریش، لهستان، مجارستان، چک و سلواک اینا که است به درجه دوم، یعنی که مردمشان به طور اوسط یا از اوسط پایین تر این مناطق پیروی دین کاتولیک ها هستند و پیشوای مذهب کاتولیک ها پاپ اعظم هست. و بعدی دومیش پروتستانت است که بعد از کاتولیک ها مذهب بزرگی مسئله بزرگ مسیحیت هست در قاره اروپا که بیشتر اینا با کاتولیک ها اختلاف در بعضی باورهایشان هستند که اقوام بیشتر اقوام جرمنی پیرو دین مذهب پروتستانت هستند و اینها به این دلیل است که یکی از روحانیان آلمانی به نام مارتین لوترکینگ از آلمان بود اختلاف نظر با کاتولیک ها داره. و همچنان ممالک که شامل سویدن، نروژ، دنمارک، انگلستان، هلند، آلمان، اتریش و قسمت از سوئیس هست اینها پیرو مذهب پروتستانت هستند. و سومین گروه مذهب قاره اروپا مذهب ارتدوکس هستند که این نظر به پروتستانت و کاتولیک ها کمتر هست که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج داره. کشورهای مانند روسیه، رومانیا، یونان، بلغاریا و مردم سالو پیرو دین ارتدوکس هستند. و همچنان مسلمانان هم در سراسر قاره اروپا زندگی میکنن ولی در اقلیت وجود داره که مسلمانان بیشتر در شبه جزیره بالکان، آلبانیا، بوسنی، هرزگونی، بلغاریا و قسمتی از ترکیه اروپایی هم در اونجا زندگی میکنن و مساجد و عبادت مساجد های بزرگ را در این مناطق جور کردن. و همچنان یهودی ها هم در قاره اروپا زندگی میکنن مخصوصا در روسیه و پولند. این بودم از بخش دین و مذهب در قاره اروپا. حالا میخوانیم در باره جغرافی های اقتصادی قاره اروپا. ببینید قاره اروپا یکی از کشور صنعتی ترین قاره و پیشرفته ترین قاره در سطح جهان است که منابع زیرزمینی در این مناطق وجود داره که مانند معادن زغال سنگ، نفت به بحیره شمال موقعیت داره که این صنعت این معادن پاسخگوی صنعت قاره اروپا را پاسخگو هست. و همچنان اروپا به خاطر که کشور زندگیشان ادامه بتن و نیاز به منابع طبیعی دیگه کشورها هم داره و آنها از استفاده از علم تخلیق تانسته که کالاهای بسیار زیاد تولید کنه که کشورهای صنعتی مانند آلمان، انگلستان و فرانسه در سراسر جهان صنایع خود را ارسال میکنن. یعنی که این سه کشوری که در قاره اروپا صنعتی ترین کشورها در قاره در سراسر قاره اروپا هست. و همچنان درباره زراعت مالداری قاره اروپا اگر بخوانیم، ویژگی های عمومی که در قاره اروپا از لحاظ زراعت مالداری است، آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب، و همچنان بارندگی در این مناطق زیاد است، آب و هوایش معتدل است، و همچنان در این مناطق در قاره اروپا ماشین‌آلات های مدرن هست که به راحتی مردم این مناطق میتونند که کشت و زراعت خود انجام بدن، و همچنان بیشتری از کشورهای اروپایی مواد غذای خود خودشان تامین میکنند، یعنی که از دیگر کشورها خریداری نمیکنند، خودشان به ما اندازه کشت میکنند و به ما اندازه برداشت حاصل میکنند. و همچنان هلند کشوری است که بیشتر محصولات غذای و مالداری و تولید گوشت و لبنیات در بین قاره اروپا شهرت داره، که اینا را لبنیات خود گوشت خود به خارج از کشور خود دیگه کشورهای اروپایی هم صادر میکنه. و نواحی مهم زراعتی قاره اروپا اطراف بحیر مدیترانه است، اروپای غربی است و اروپای شرقی. این سه منطقه منطقه مهمی زراعتی در قاره اروپا هست. و بازم به ادامه زراعت مالداری جنوب اروپا. در جنوب اروپا یا اما اقلیم مدیترانه ای است که در اون مناطق گندم، جو، برنج، بادام، لیمو، زیتون، انار کشت میشه، و همچنان تربیه حیوانات در جنوب اروپا ها بوز و گوسفند هستند. و دیگر درباره اروپای غربی، در اروپای غربی زمین های حاصلخیز زیادی وجود داره، محصولاتش گندم، جو، لبلبو و چالو هست که شامل کشورهای بلژیم، هلند، آلمان، دنمارک که این مناطق در بر میگیره، و این کشورها هم تولید کننده لبنیات زیاد هست. اروپای شرقی، در اروپای شرقی هم زمین ها بسیار حاصل خیز است که بیشتر کشورهای روسیه را در بر میگیره، و همچنین محصولاتش گندم، جواری و تنباکو هست، و دامنه های کوه ها برای مالداری مناسب است که بخاطر که دامنه های کوه ها بسیار آب و هوایش معتدل است، چراگاه های خوب را تشکیل داده. و بعدی از معادن و صنایع اروپا چی میدانید؟ ببینین اروپا منابع زیرزمینی زیادی ندارن، به همین دلیل بود که از اون در گذشته اینها در سراسر آسیا و امریکا و افریقا و هجوم بردن و کشورهای زیر مستقل زیاد را تحت سلطه خود در آوردن که به معادن دیگه کشورها را تصاحب میکردن و از اونها استفاده میکردن. ولی بازم در مناطق اروپا هم در منطقه اروپا مناطق وجود داره که از لحاظ معادن بسیار مهم است که بعض از منابع بحیره شمال هست و منابع خارجی که در قاره اروپا هست هم اونها را منابع خارجیشان که عبارت از مغارت بوده اونها را به کشورشان آوردن و باعث شده که کشورهای اروپایی و صنعتهای زیادی دست پیدا کنند. و همچنان معادنی که در قاره اروپا وجود داره، بیشتر معادن در بحیره شمال وجود داره که شامل کشور انگلستان و دیگر کشورها است که در اونجا از بحیره شمال که یخ زده هست، از اونجا مردم انگلستان و کشورهایی که نزدیک به بحیره شمال هست نفت و گاز از اونجا استخراج می کنند. و گذشته از اینا معادن فلزی قاره اروپا چگونه است؟ ببینید منابع معادن فلزی قاره اروپا شامل زغال سنگ و آهن هست که تولید کننده هایی که آهن و زغال سنگ شامل کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیم، آلمان، پولند میشه. و همچنان آهن اگر در نظر بگیریم، آهن از شمال سوئد از مناطق صنعتی در اونجا تولید میکنه آهن را. خب به ادامه صنایع در قاره اروپا قبل از اینکه انقلاب صنعتی در قرن 19 شروع شود، مردم اروپا با استفاده از دست و کارگاه استفاده میکردن تا صنایع را تشکیل بده یا تولیدات خود کنند، که به ترتیب شیشه سازی در ایتالیا صورت میگرفت، چاقو شمشیر سازی در اسپانیا، ساعت سازی در سوئیس، ظروف چینی در هلند و تکه بافی در ایرلند صورت میگرفت. و صنایع ماشینی در قاره اروپا بعد از انقلاب صنعتی در قرن 19 ایجاد شد که مردم میگرفت از زغال سنگ و نفت در کره ها استفاده میکرد و با استفاده از او صنایع صنعتی قاره اروپا پیشرفت زیاد کرد. و صنایع سنگین هم در قاره اروپا هست که مردم در اونجا استفاده میکنه، از صنایع در اونجا کار میکنن و منبع عایداتی خوبی قاره اروپا را تشکیل میده. و بنادر مهم، بنادر مهم جهان هم در قاره اروپا موقعیت داره، چون اروپا از سه طرف با آبهای بین المللی راه داره و بنادر بحیره و خلیج‌هایی که در اطراف خود داره و اونجا بندرگاه های مهم جهان در اونجا قرار داره که مهمترین بنادر روتردام هلند است و جنوای ایتالیا مهمترین بنادر قاره اروپا هست و صنایع اصلی قاره اروپا ذوب فلزات است که از اون ماشین موتر انواع موترها رو میسازه، کشتی میسازه، موتور جور میکنه و اجسام الکترونیکی را با استفاده از ذوب فلزات به وجود میارن. این میشه از بخش صنایع قاره اروپا و بخش توریسم قاره اروپا را بفهمیم. ببینید توریسم در هر کشوری که توریسم مکانهای توریستی زیاد باشد اونقدر به اهمیت اقتصادی او کشور و منطقه تاثیر زیاد داره. ببینید قاره اروپا هم نظر به موزیم ها، کلیسا ها و پانتون هایی که داره مردم دنیا در اونجا زیاد سفر میکنند، با اقتصاد او کشور بسیار خوب است. اگر جاذبه های توریستی قاره اروپا رو بخوانیم به چند بخش تقسیم میشه. اگر جنوب اروپا است، جنوب اروپا ساحل مدیترانه است که به نام اروپای آفتابی یاد میشه. دیگه کوههای آلپ است که برای کوهنوردی و ورزش های زمستانی مانند اسکی مناسب است و دیگه جاذبه های قاره اروپا ورزش های آبی است، جشن ها، قصرها، آثار معماری و تاریخی و موزیم ها در قاره اروپا بسیار مشهور است. و ویژگی اقتصادی که داره، بیشتر مردم اروپا در تجارت و بندرگاه ها کار میکنه و درصد کمی از مردم قاره اروپا در زراعت و صنایع فعالیت میکنه که یه نشان دهنده پیشرفت اقتصادی قاره اروپا را تشکیل میده. خب این بودم از جلسه امروز ما و شما. امیدوار هستم که موضوعات خوبی را یاد گرفته باشین. این موضوعات را که مخاندیم بسیار موضوعات اساسی و خوبی از جغرافیای قاره اروپا را نشان میده که قاره اروپا نظر به دیگر قاره های جهان چقدر پیشرفت کرده. یک تنها دلیلی که قاره اروپا نظر به دیگر قاره ها پیشرفت کرده است که صنایع در این منطقه بسیار پیشرفته است. صنایع باعث شده که قاره اروپا پیشرفت کنه. خب در آخر کارخانگی شما درباره درسی که امروز ما خواندیم سه کارخانگی به شما میدم. یک، چرا زراعت اروپا پیشرفته است؟ ارتقا کنید. اروپاییان برای ادامه حیات صنایع خود به کدام منابع نیازمند هستند؟ و سومی، مراکز صنعتی اروپا بیشتر در کدام قسمت ها احداث شده اند؟ درباره این سه موضوع شما تحقیق کنید، جواب های را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم درسی که امروز خواندیم یاد گرفته باشین. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه چهارم از جغرافی صنف نهم. بازم بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و موضوعات بسیار مهمی درباره جغرافیای جهان می‌خوانیم. طبق جلسه های قبلی که گفتیم، ما در صنف نهم قرار است که درباره جغرافی قاره افریقا و قاره استرالیا، اقیانوسیه و همچنان درباره قطب جنوب صحبت کنیم. در درس های نخست ما درباره قاره افریقا صحبت میکنیم. یک قاره افریقا رو وقتی که تمام کردیم، قاره استرالیا رو شروع میکنیم. پس بیاین که هرچی زودتر قاره افریقا رو بخونیم، موضوعاتش رو درک کنیم و شامل قاره استرالیا شیم که در قاره استرالیا چی دب‌های وجود داره و بعدن قاره خشکی اقیانوسیه و همچنین قطب جنوب یا انترکتیکا که هست در اونجا چی میگذره. خب امروز قرار است که ما درباره جغرافیای سیاسی، جغرافیای بشری و دین و زبان قاره افریقا صحبت کنیم. در نخست درباره جغرافیای سیاسی قاره افریقا اگر صحبت کنیم، تغییرات و چالش‌های زیادی در قاره افریقا وجود داره که همچنان از جمله گفته میتونیم که تنوع و تغییرات که در قاره افریقا شامل هستن از جمله مهاجرت هستن که مردم قاره افریقا بیشتر مهاجرت میکنن به خاطر مشکلات سیاسی و اقتصادی. اقتصادشون پایین است، به شهرهای و کشورهای میرن که اقتصادشون بالاتر است و همچنان مشکلات دیگه که در قاره افریقا وجود داره بیابان زدایی هست، یعنی که اونجا بیابان زیاد است و محیط زیستشون خوب نیست و همچنان در قسمت سیاست و اقتصاد و اجتماع قاره افریقا نسبت به دیگه قاره ها بسیار پسمانده است و همچنان زندگی مردمی که در قاره افریقا زندگی میکنن زندگیشون به شکل سنتی است، بسیار به شکل ابتدایی و کوچنشینی زندگی میکنن و تا نیازهای روزانهشون از کشاورزی به دست میارن، یعنی کارهای سخت را انجام میتن ولی درآمدشان خیلی پایین است. به همین دلیل است که با تغییرات و چالش های زیادی روبرو هستن. و همچنان